أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرق مبدأ و مشتق بود. عرض کردیم فلاسفه فرق بین مشتق و مبدأ را فرق به شرط لا و فرق لا به شرط و به شرط لا ذکر کردن، در این که منظور از این سخن چیست اختلاف واقع شده، تفاسیر متعددی از این سخن به عمل آمده، یه تفسیر صاحب فصول داشتن، یه تفسیر مرحوم محقق خراسانی داشتن، محقق اصفهانی هم با ذکر کلماتی از خود فلاسفه در صدد بود معلوم بکنه که اونها که میگن مشتق همون مبدأ یعنی چه. سخن محقق دوانی در حاشیه بر شرح تجرید قوشجی، حالا اینم بد نیست بدونید، قوشجی چون یکی از دوستانم سوال کرد یعنی چی قوشجی، آیا اسم جاییه یا بله نه، قوشجی در واقع معادله به اصطلاح عربیش حافظ الباز یا بازیه یا نگهبان و نگهدارنده باز شکاری. پدر قوشجی از ملازمان یکی از پادشاهان ماوراءالنهر بود، شغلش در دربار پادشاه این بود که این باز را نگهداری میکرد، این باز شکاری نگهبانیش به عهده او بود. در لغت ماوراءالنهر قوشجی به کسی میگویند میگفتند که نگاهبان و حافظ باز شکاری بود، قوشجی به این معناست. حالا این بالاخره بدونید بد نیست، این سوالم کردن یکی از دوستان. علی هر حال محقق دوانی تصریح کرد که تصریح کرده که مشتق همون مبدأ، ولی نه مبدأ مشهوری بلکه مبدأ حقیقی. بعد دلیل اقامه میکنه بر این که مشتق عیناً همون معنای مبدأ حقیقی رو دارد. دو تا دلیل اقامه میکنه، مشتق همون عرض به حضور شما اعراض، مشتقات همون اعراض هستند، هیچ واسطه‌ای بین اونها نیست. خب اگر این باشه نتیجهش این است که تفاوت بین اینها بشه یک تفاوت اعتباری. محقق خراسانی در صدد بود، حالا حرف محقق دوانی و بعد ملا صدرا و بعد حاجی سبزواری رو نقل کردن که اینها به نوعی مؤید این معناست که مشتق همون مبدأ حقیقیه، نه مصدر که مبدأ مشهوری باشه. از این اتحاد اونا خواستن نتیجه بگیرن که پس در واقع تفاوت واقعی بین اینها وجود نداره، اگه تفاوتی هم هست همین تفاوت لا بشرط و بشرط لاست که اینا صرف اعتباره. یه تفسیر دیگری رو اینجا حاجی سبزواری دارد که شاید بتوانیم این رو به عنوان تفسیر سوم اینجا مطرح بکنیم. البته این به دنبال اون دو دلیلی که محقق دوانی ذکر کردند بیان شده. حاجی سبزواری اون دو دلیل رو نقل میکنه و بعد یه بیانی خود ایشون دارن. اینجا مباحثی راجع به ادله محقق دوانی، سخنان خود حاجی سبزواری و دیگران مطرحه که حالا ما دیگه خیلی وارد اون نمیخوایم بشیم. اما حالا اون چی که اون مقداری که به این مقام مربوطه تفسیری است که حاجی سبزواری اینجا ذکر کردن و خود این یک شاهدی است بر اونچه که فلاسفه از این سخن اراده کردن. ایشون می‌فرماید به طور کلی اموری مثل بیاض که عارض بر چیزی میشوند، این امور که اعراض هستند از یک جهت و یک دیدگاه با معروض خود تباین دارند. حقیقتاً دو وجود مقایر و مباینند. مثلا اگر بخوایم بیاض را با جسم در نظر بگیریم، بیاض عرضه، جسم جوهره. فرق عرض و جوهر یک فرق واقعی است، یعنی جوهر چیزی است که برای تحقق نیاز به موضوع نداره، اما عرض چیزی است که برای تحقق نیاز به موضوع داره. این یه تفاوت حقیقی بین عرض و معروض ایجاد میکنه. بالاخره وجودی که نیاز به موضوع ندارد با وجودی که نیاز به موضوع دارد، اینها مباینت و مغایرت دارند. خب اگر این مباینت و مغایرت در نظر گرفته بشه، به هیچ وجه این عرض قابل حمله بر اون جوهر نیست. اصلا اتحادی بین اینها وجود داره؟ وجود نداره. ما چطور میتونیم بگیم چیزی که نیاز به موضوع ندارد همان چیزی است که نیاز به موضوع دارد؟ نمیتونیم بگیم الجسم بیازون جسم سفیدی است، سفیدی عرضی است که برای تحقق نیازمند موضوعه، ولی جسم خودش بدون نیاز به موضوع تحقق پیدا میکنه. پس به این جهت این عرض قابل حمل نیست. اما همین عرض را به یک اعتبار دیگر اگر لحاظ و مورد توجه قرار بدیم، میتوانه بر اون معروض حمل بشه. در همین مثال البیاض و الجسم و بیاضون، ما بیاض را به عنوان یک جلوه و ظاهری از جسم تلقی کنیم، یه مرتبه ای از اون بدانیم. به این عنوان نگاه نکنیم که این نیازمند موضوع، او نیازمند موضوع نیست، بلکه میگیم خب این سفیدی یک وجه از این جسمه، چهره این جسمه، ظاهر این جسمه. این سفیدی یکی از، حالا تعبیر از منه، تعبیر مسامحی است، یکی از اجزاء این جسمه، بخشی از این جسمه. همطور که مثلا تحیز، اشغال مکان و فضا از خصوصیات اینه، سفیدی هم یکی از مراتب و مراحل و تجلی و چهره این جسمه. خب اگر به این عنوان نگاه کنیم، آیا میتونیم این رو حمل بر اون جسم بکنیم؟ بگیم سفیدی خود جسمه، به شرط اینکه این رو از مراتب و وجوه و ظهورات اون جسم بدانیم. به این عنوان قابل حمله. پس در واقع فرق بین مشتق و مبدأ به این لحاظ تا حدی قابل قبوله. یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما میگیم مشتق عین مبدأ، درسته، ولی یه تفاوت مایی بین اینها وجود داره که اون اعتباری است، منتها نه از سنخ اعتباری که صاحب فصول میگه. صاحب فصول تفاوت بین مشتق و مبدأ را از نوع تفاوت اعتبارات ماهیت میداند که در بحث مطلق و مقید گفته شده. خب در بحث مطلق و مقید اعتبارات همش به دست انسانه. حالا این تا حدی تفاوت هم داره با اعتبارات ماهیت که فلاسفه میگن. اگر ما از سنخ اعتباری بدانیم که معتبر، گاهی به نحو لا به شرط، گاهی به شرط شی، گاهی به شرط لا اعتبار میکنه، یعنی همه امر به دست انسان. حاجی سبزواری ضمن این که میگه مشتق همون مبدأه، اما در این حال تا توضیح میده منظور فلاسفه را، که این تفاوتی که بین مشتق و مبدأ است از چه جهتی است. میگه بله مبدأ اعراض به یک جهت قابل حمل نیستن. اگر ما اینها رو به عنوان مثلا چیزهایی ببینیم که برای تحقق نیاز به موضوع دارن، قطعا نمیشه اونها رو حمله بر چیزی کرد و عین چیزی دانست که نیاز به موضوع نداره. ولی از یه جهت میتوانیم همین را عرض به حضور شما حمل بکنیم، به شرطی که این رو وجه و چهره و ظاهر و تجلی همون به حساب بیاریم. پس تفاوت بین مشتق و مبدأ میشه تفاوت اعتباری، ولی نه به معنا و تفسیری که صاحب فصول گفت. خب اینجا مجموعاً سه تا تفسیر، حالا اجمالاً در رابطه با فرق مشتق و مبدأ که فلاسفه بیان کرده اند شده. اما حالا ببینیم بالاخره در بین این سه تا تفسیر کدام تفسیر اولاست و قابل قبوله. به نظر میرسه اون چی که خود حاجی سبزواری اینجا ذکر کردن شاید مناسبتر و سزاوارتر تا اون چی که محقق خراسانی و صاحب فصول گفتن. بالاخره کلماتی از فلاسفه نقل شد و کلماتی وجود داره که نمیتونیم سخن فلاسفه را حمله بر مرحوم کلام بر تفسیر مرحوم آخوند بکنیم. مرحوم آخوند میگه ذات معنای مشتق به نحوی است که قابل حمل هست و ذات معنای مبدأ به نحوی است که قابل حمل نیست. لازمه این سخن اینه که فرق بین مشتق و مبدأ فرق واقعی است، ولی واقعا در کلمات فلاسفه آنچه که آمده اینه که مشتق همون مبدأ، مبدأ حقیقی هم هست نه مبدأ مشهوری. هیچ واسطه‌ای بین مبدأ و مشتق وجود نداره. مبدأ مثل اعراض که قابل حمل بر مشتقات نیست، اما قابل حمل نیست، اما همون اگر به صورت مشتق در بیاد قابل حمله. خب اما تفسیری که صاحب فصول هم کردن، اینم همطور که اجمالا در گذشته هم اشاره کردیم، این تفسیر هم چندان قابل قبول نیست. ببینید صاحب فصول ادعا میکنه منظور از مبدأ مصدره، یعنی جوری تفسیر میکنه کلام فلاسفه را که کأنه مبدأ عبارت است از مصدر، در حالی که به صراحت کثیری از اونها درباره مبدأ به گونه ای سخن گفتن که نشون میده منظور اونها مبدأ حقیقی است، یعنی همون ماده، همون عین و لام و میم یا زاد و را و با، نه مستر. مستر خودش یه هیئتی است که اون ماده و مبدأ حقیقی تو قالب اون رفته. مستر به یه معنا مثل فاعل و مفعوله، یه هیئتی داره. درسته سایر مشتقات از مستر مشتق میشن، اما خود مستر بالاخره یه هیئتی داره که اون ماده تو قالب هیئت مثلا فعل و فعال و امثال اینها رفته و یه معنایی پیدا کرده. صاحب فصول به گمانش مبدأ همون مبدأ مشهوری یعنی مستره، لذا اون اشکال رو میکنه، در حالی که اینها میخوان بگن عرض به حضور شما منظور از مبدأ که میگیم هیچ فرقی با مشتق نداره، ما همون مبدأ حقیقی است. علی حال در بین این سه تا تفسیر قهرن تفسیر صاحب منظومه یا همون حاجی سبزواری به نظر میرسه از اون دو تفسیر بهتر باشه. مبدأ حقیقی، بله، مبدأ اینا همشون در کلماتشون میگن این مبدأ حقیقی است، و یعنی که این هیچ واسطه‌ای بین مشتق و مبدأ نیست، این خودشه، منتها یه هیئتی پیدا کرده.
الان عالم باشیم
اینا اینجوری میگن، ما یه همه داریم زور میزنیم چند روز حرف اینا رو بگیم، اینا میگن نه هیچ فرق نمیکنه. خب اون ببین همون دیگه، همون فرقش میگن فرق به شرط لا و لا به شرط، بله معنا یکیست، تصریح میکنه فلاسفه. به قول ملا صدرا محققین یعنی فلاسفه معتقدن مشتق چیزی جز مبدأ نیست، اصلا مرکب نیست. یادتون هست که گفت متکلمین مشتق و مرکب میدانند، و الا محققین معتقدن مشتق مرکب نه، ما که حرف اینا قبول نداریم، ما اصلا عرض کردیم این بحث که مشتق با مبدأ فرق دارن یا نه علل قول بل بساطه مطرح میشه، ما که اصلا اصل بساطت را رد کردیم، گفتیم مشتق مرکبه. حالا مرکب از سه جزء هم هست، مرکب از دو جزء نیست. خب دیگه جایی برای این بحثانو، این رو قول به بساطته. اگر گفتیم بسیطه، خب اون معنا چیه؟ اینا میگن اون مشتق بسیطه، معناش هم مبدأ، هیچ فرقی هم با مبدأ نداره، منظورشون هم از مبدأ مبدأ حقیقیه نه مصدر. منطور ما وقتی میخواییم حالا بیان کنیم میگیم علم در قالب مصدر بیان میکنیم، و اینها این هم هستن، تفاوتی بینشون نیست، معناشون یکیست، تفاوت تنها به همون به شرط لا و لا به شرط. حالا عنایت بفرمایید.
الان
یه مطلبی رو فقط ما اینجا در رابطه با سخن محقق دوانی و حاجی سبزواری باید عرض بکنیم که دیگه پرونده این بحث رو ببندیم و بریم انشاءالله سراغ تنبیه سوم. محقق دوانی در واقع گفت اون دو تا دلیلی که دیروز به اشاره گفتیم، گفته محقق دوانی دو دلیل اقامه کرد بر این که مشتق همون مبدأ حقیقی است. از اون دو دلیل، حالا اگر خواستید میتونید همونجا مراجعه کنید، محصلش این بود که وقتی عقل بیاض را ملاحظه میکنه بدون اینکه اساسا توجه بکند به اینکه آیا بیاض نیاز به موضوع دارد یا ندارد، حکم به ابیضیت میکنه. اصلا البیاض و ابیضان هیچ اشکالی نداره، عقل این رو میپذیره، چون بیاض و ابیض هر دو یه معنا دارن. عقل میگه بیاض ابیض، سفیدی سفید است، چون این بیاض همون مبدأ حقیقی ابیضیته، اینا عین هم هستن، خود بیاض ابیضه. اینجا یه اشکالی متوجه محقق دوانی هست که حالا برفرض عقل چنین حکمی داشته باشه، ولی اینجا جای مراجعه به عقل نیست. اینجا در بحث مشتقات که سخن از معنای مشتقه اونچه ملاک است، نظر عرف و اهل لغته. اگر شما به عرف بگید البیاض و ابیض، برای عرف قابل قبول نیست. حالا عقل ممکنه با اون توجیهاتی که گفتیم بتواند به نحوی این حمل را تصحیح بکنه، عقل حکم بکنه به ابیضیت بیاض، ولی به حسب واقع اگر ما بخوایم با یک ملاک صحیح اینجا وارد بشیم، خب باید نظر عرف رو ببینیم. عرف این قضیه را نمیپذیره. این عرض به حضور شما یه مطلب که بالاخره اینجا جای رجوع به عقل نیست. ما برای تشخیص معنا و قابلیت و عدم قابلیت حمل باید به سراغ عرف و لغت بریم. خب این یه نکته. یه نکته هم در رابطه با خود این سخن حاجی سبزواری، الان هم کاری به خارج واقع نداریم. چیه؟ آره. نه نه ببین، نه کاری به خارج نداریم یعنی چی؟ یعنی این حمل را نه، یعنی همین حمل رو اصلا کاری به خارج نداریم. کی باید قضیه تشکیل بده اینو حمله بر او بکنه؟ نه، این کار عرفه، اینجا کاری به عقل نداریم ما. اونی که ما گفتیم در عقل ملاک، تحلیل عقلی مال خود مشتقه، که مشتق در عقل نزد عقل تحلیل میره، تحلیل میشه به دو جز یا سه جز، قابل تحلیل هست یا نه، اون در مقام تحلیل خود مشتق بود. خب اما در قضیه ما میخوایم ببینیم آیا میتونیم یه چیزی رو برای چیز حمل بکنیم، قضیه تشکیل بدیم. خب اینجا باید به عرف رجوع کنیم، اینجا جای عقل نیست. عرف این رو نمیپذیره، البیاض ابیض. بله عقل ممکنه، عرض کردم، با اون توجیهاتی که گفتیم اون رو بپذیره، منافات نداره. اینجا اون چه که ما گفتیم در گذشته، گفتیم در تحلیل خود مشتق از نظر عقل این قابل تحلیله. خب بعد که خواستیم بگیم اجزا، گفتیم اونهایی که میگن مرکب از ذات و مبدأ منکر نسبت نیستن، منتها میگن این نسبت در مشتق لحاظ نشده، یعنی این جز در تحلیل عقلی به عنوان رکن معنای مشتق ملاحظه نشده. این منافات نداره با اینکه ما میگیم مسئله حمل، قابلیت حمل یا عدم قابلیت حمل، اینجا رو باید با نظر عرف ببینیم که آیا قابل حمل هست یا نیست، کاری به عقل نداره این جهت. اینم یه مطلبی رم حاجی سبزواری گفت، ایشون گفتش که ما اعراض و بیاض را، اعراض مثل بیاض رو میتونیم به دو نحو لحاظ بکنیم. یه نحو به عنوان یک وجود در مقابل وجود جوهر، و یک نحو به عنوان مرتبه‌ای و جلوه‌ای از وجود جوهر. در فرض اول گفتن که قابل حمل نیست، در فرض دوم گفتن قابل حمله. حالا باید ببینیم آیا واقعا در فرض دوم قابل حمل هست یا نه. یعنی ما حتی اگر بیاض را مرتبه و جلوه ای از وجود جوهر بدانیم، آیا این قابل حمل هست یا نیست؟ اینجا واقعش اینه که در این صورت هم قابل حمل نیست. خب حالا ما مثلا اگر عرض را یه مرتبه ای از وجود شیئی که عرض به اعتبار اون تحقق پیدا کرده در نظر بگیریم، بازم به نظر میرسه قابل حمل نباشه. واقعا سفیدی انسان به عنوان یک جزئی از انسان و بخشی از انسان که بالاخره در کنار سایر اجزا و شرایط و امور دیگر این هیکل رو تشکیل داده، آیا این قابل حمل بر انسانه؟ میتونیم بگیم سفیدی انسان است، سفیدی جسم است؟ ما از طریق مجاز میتونیم این کارو بکنیم، همونطور که شما جزء را بر کل نمیتونید حمل کنید، جزء نسبت به کل رابطش روشنتره تا رابطه عرض به معروض. مثلا یه جزئی از انسان رو، دست انسان، پای انسان، از کل این بدن میتونیم بگیم دست بدن است، با اینکه جزئی از بدنه ولی قابل حمل نیست. خب اگر جزء بر کل قابل حمل نباشه، به طریق اولا جلوه و چهره و ظاهر یک شی قابل حمل بر خود شی نیست. هرچند ما بگیم این از مراتب اون وجوده. ببینید یه نکته رو دقت کنید، ما گفتیم در بین سه تا تفسیر، تفسیر صاحب حاجی سبزواری از اون دو تفسیر بهتره، این غیر از درستی و نادرستی این سخنه ها. در یه مرحله میخوایم ببینیم این منظور چیه، اولا منظور سخن فلاسفه معلوم بشه، بعد بگیم خب حالا این حرف درسته یا غلطه. ما در مرحله اول میگیم منظور فلاسفه اینه، خب سخن فلاسفه همینه که مثلا حاجی سبزواری گفته، نه اونی که صاحب فصول گفته، نه اونی که آقای آخوند گفته. بعد میگیم خب حالا این حرف درسته یا غلطه، میگیم این حرف نادرسته. این حرف که اگر عرض یه مرتبه ای از وجود جوهر باشه میشه اون رو حمل کرد، این قابل قبول نیست. حالا یکی دو تا ریزکاری هم بود میخواستیم بگیم تمام بشه. امروز چهارشنبه هم بود، باید یه حدیث رو تذکر میدادید. خب شما همطوری با آدم نگاه میکنید چی نمیگید دیگه. حالا انشاءالله این یکی دو تا نکته هم عرض میکنیم و بعد بیریم سراغ تنبیه سوم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.